پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و همیشگی ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر شهر و دیار این کره خاکی که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید، تندرست و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید به روزهایی بهتر و روشن‌تر روزتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه‌های این دوشنبه پنجم مهر ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر از سال 2021 میلادی رو از رادیو پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم که شامل برنامه‌های این روزها به یاد تو، در تب و تاب انتخاب و اکسیر معرفت خواهد بود. امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید، چون مشتاقانه منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. راه های تماس با ما هم از این قراره: ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. برنامه های ما رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbmscontact. و البته همه این اطلاعات و اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌های رادیو پیام دوست، برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا، صدای رادیو پیام دوست. با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. و ما روز سه‌شنبه هفته گذشته 76th مجمع عمومی سازمان ملل رسماً آغاز شد. تا سران و نمایندگان 193 کشور عضو این سازمان به مدت یک هفته در مورد معضلات و چالش‌های بزرگی مانند همگیری ویروس کووید-19، تبعیض، نابرابری، فقر، گرسنگی، خشونت، جنگ، ناامنی، نقض حقوق بشر و تغییرات اقلیمی که گریبانگیر جهان امروز ماست، به گفتگو و تبادل نظر بنشینند. معضلات و چالش‌هایی که متأسفانه برخی از رهبران کم و بیش در ایجاد و تحریک و تداوم اونها نقش داشته و دارند و عاملان اصلی بسیاری از مصیبت‌ها، رنج‌ها و دردهایی بوده و هستند که میلیون‌ها انسان متحمل شده و می‌شوند. اما این نشست همچنین اهمیت نصایح و اندرس‌های حضرت بهاءالله، پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین بهائی رو در ذهن تداعی می‌کنه که در الواح یا نامه‌های خطاب به پادشاهان و رهبران جهان در بیش از 150 سال پیش ارسال داشتند، در حالی که هنوز یک زندانی در دست دو قدرت مقتدر جهان یعنی ایران و عثمانی بودند و در تبعید به سر می بردند. در این الواح حضرت بهاءالله خطاب به سلاطین و زمامداران جهان آن زمان صریحاً توصیه کردند که به اصل عدالت پایبند باشند و برای پایان دادن به جنگ و خونریزی و استقرار صلحی پایدار تلاش و همکاری کنند. و آنها توصیه می کنند که با مردمان خود با عدالت و انصاف رفتار کنند و به قدر خردلی به هیچ انسانی ظلم نرسانند. حضرت بهاءالله در این الواح متذکر می شوند که فقرا امانت الهی هستند و خیانت در امانت و پایمال کردن حق و حقوق آنان جایز نه. همچنین سران و رهبران جهان رو به حفظ و حفاظت مردم و دفاع از مظلومین توصیه می کنند و انذار می دهند که به قدرت و ثروت‌های بیکران و جواهرات و سنگ‌های رنگین قیمتی خود افتخار نکنند و مغرور نشوند، چرا که اگر افتخاری در میان باشه، این افتخار برای خاکه که همه این ثروت‌ها از دل اون بیرون آمده. نصایح و رهنمودهایی که حقیقتاً اگر سران و رهبران جهان امروز در اونها تأمل و به اونها تأثیر کنند، صلح واقعی و پایدار، سلامت، رفاه، آرامش و آسایش و سعادت افراد همه ملت‌ها رو تأمین و تضمین خواهد کرد و عالمی بنا خواهد نمود که جلوگاه شکوه انسانیت و عدالت بر پایه یگانگی، دوستی و معاشرت همه ابناء بشر باشه. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
آسان کنی دردی از درماندگی، درمان کنی در میان این همه غوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر،
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و در تب و تاب انتخاب برنامه است که در این ساعت تقدیم شما می کنیم.
در تب و تاب انتخاب
اول از کدومش بگم؟
فرقی نداره، بگو نوید که با مامان و بابات صحبت کرد اونا چی گفتن؟
نه بذار اول از خواستگاری پویا اینا بگم، آخه بعدش بود که نوید با مامان بابام صحبت کرد.
باشه پس تعریف کن خواستگاری چطور بود؟ مامان بابای پویا که نگران بودی به موقع از نیشابور رسیدن؟
آره البته تفلکی ها خیلی خسته و کوفته بودن، فکر کنم پویا اونا رو یه سر از ایستگاه راهن آورده بود خونه ما.
فقط خودشون ستایی اومده بودن خواستگاری؟
خب اصل کاری هم همینا بودن دیگه، بقیه بیان بگن چی؟
نه آخه معمولا چند تا از بزرگترهای فامیل هم همراهشون میبرن خواستگاری.
مگه میخوان کارو پیچیده و سخت‌تر کنن و به آب و تاب قضیه اضافه کنن؟ چه لزومی داره این کارا؟ هرچی تعداد بیشتر باشه توافق سخت‌تر میشه، چون هر کسی یه چیزی میگه. من که بخوام برم خواستگاری فقط به مامان بابام میگم.
خدا رو شکر که قرار نیست تو بری خواستگاری، لابد اگه میخواستی بری منم نمیبردی.
کی گفته قرار نیست؟ من اگه از پسر خوشم بیاد خودم ازش خواستگاری میکنم. یعنی چی که دخترها حق انتخاب ندارن و باید صبر کنن تا ببینن کی بهشون پیشنهاد میده؟ حالا یه وقتی اونی که دوستش دارن عقلش نرسه قدم پیش بذاره، دو طرف باید یه عمر شوب خامی و کمروی پسره رو بخورن؟
حالا ول کن این حرفا رو، بذار دیشب رو براتون تعریف کنم.
خب بگو، گفتی پویا اومده بود و مامان باباش؟
مامان باباش عالی بودن، چقدر بهبه و چهچه کردن و گفتن ما افتخار میکنیم به اینکه با یه همچین خانواده‌ای وصلت میکنیم و یه همچین عروسی پیدا کردیم و از این حرفا. حتی نویدم زبونش بسته شده بود.
مگه قرار بود چی بگه؟
ای وای ببخشید، حالا دیگه با تو یکی هم نمیتونم پشت سر داداشم حرف بزنم، چه گرفتاری شد.
از من میشنوی این عادت زشت رو ترک کن، پشت سر کسی حرف زدن اصلا کار خوبی نیست.
خیلی خوب بابا، حالا بعدش رو تعریف کن ببینم.
هیچی دیگه، در این لحظه بود که منو صدا زدن که چای بیارم.
نکنه تا اون موقع پشت در گوش وایساده بودی؟
میشه گفت یه جورایی، چون صداشون چه گوش میستادم چه نه میومد. به هر حال صحبت رسید به مهر و شیربها و عروسی و جهاز و این حرفا. اینجا بود که بحث خیلی داغ شد.
سر مهری و شیربها؟
نه بابا، اون که یه قراری گذاشتن تموم شد. اما وقتی مامان پویا گفت یه قراری بذاریم که من و بابا و مامانم بریم بوشهر رو با پویا خونه پیدا کنیم، مامان شروع کرد به مخالفت کردن.
چرا؟ مامانت که میدونست پویا بوشهر کار میکنه.
آره، اما فکر نمیکرد که قرار من برم بوشهر. پیش خودش فکر کرده بود که قرار من تهران باشم و پویا هم آخر هر ماه که مرخصی داره بیا تهران.
آخه این طوری هم که خیلی سخته، زن و شوهر که نمیشه دور از هم زندگی کنه.
اما مامانم میگه خیلی ها میکنن. مامانم میگفت دخترم تا حالا یه هفته هم از ما دور نبوده، من چطور بفرستم شهر غربت؟
این شهر غربت رو مامانت خوب اومده، من که باهاش موافقم.
بابا غربت دیگه کجا بود تو این عصر اینترنت و اسکایپ و فیسبوک؟
یکی اینو به مامانم بگه. بعد از اینکه پویا اینا رفتنم همینطور بحث بین مامان و بابام ادامه داشت.
یعنی بابات با اینکه بری بوشهر موافقه؟
بابام میگه دختر وقتی عروسی کرد دیگه عروس مردمه، زن شوهرشه، باید همون جایی باشه که شوهرش هست.
نوید چی میگفت؟
طرف بابام بود دیگه، به نظر اون دخترها یا خواهر یک کسی هستن یا زن یک کسی، همیشه اون یک کسیه که باید براشون تصمیم بگیره.
بد کرده از تو پشتیبانی کرده؟ یعنی تو دلت میخواد تهران بمونی؟
نه بابا، من که همون اول که با پویا صحبت میکردیم قبول کردم برم بوشه.
پس دیگه حرف حساب چیه؟
هیچی بابا، حرف حساب نداره، فقط دلش برای مامانجونش تنگ میشه. تازه مامانش نباشه وقتی غذاش خراب میشه پاشن برن کجا یه غذای درست حسابی بخورن.
راست میگه، باید حسابی تمرین کنم، خیلی وقت آشپزی نکردم، یعنی از وقتی میرم سر کار.
راستی کار تو چی کار میکنی؟
شاید اونجا یه کاری پیدا کردم. پویا گفت شاید بتونه کاری کنه که تو شرکت خودشون استخدامم کنن.
جالبه که شغلتو اصلا مهم نیست. من اگه بودم یه شغل برای نامزدم تو شرکت خودمون پیدا میکردم. اینطوری مجبور نبودم این همه از خانواده‌ام دور بشم.
مهم اینه که خودشون رو چی به توافق برسن. نظر من و تو برای خودمون خوبه.
اما شاید نیلوفر به این گزینه فکر نکرده باشه. به نظر من که این گزینه رو هم در نظر بگیر.
باشه حالا. نیلوفر بقیه‌اش رو تعریف کن.
هیچی دیگه، قرار مدارا گذاشته شده و مامان بابای پویام رفتن هتل. البته بابام یه تعارفی بهشون کرد اما قبول نکردن خونه ما بمونن. پویا قبلا براشون تو همون هتلی که خودش هست اتاق گرفته بود. مامانم هنوزم راضی به رفتن من نیست اما بالاخره راضی میشه. مسئله اینه که تو خونه ما همیشه حرف آخر رو بابام میزنه.
خب بعدش؟
هیچی دیگه، بعدش مامان و بابام یه خورده بحث کردن، بعدش هم دندونامون رو مسواک زدیم و شب بخیر گفتیم و رفتیم خوابیدیم.
اه، مگه نگفتی نوید در برای صحبا با مامان بابات حرف زد؟ پس چی شد؟
تو چرا گول خوردی؟ داشتم سر به سر صحبا میذاشتم.
ببین نیلوفر، میشینی کامل تعریف میکنی، یه واوشو هم جا نمیندازی.
خب پس بدین یه چیزی بیارین من بخورم، دهنم خوش شد.
بیا اینم آب پرتقال، بفرمایین. ببین نیلوفر، اگه دیگه بخوای بازی در بیاری میرم همستر مهسا رو میارم میندازم تو آب پرتقالت.
اولا همستر مهسا اسم داره، اسمش هم خانم مارتا دلا است. دوما فکر کردی میذارم خانم مارتا دلا رو بندازی تو آب پرتقال؟ حیوان آزار بی رحم. مگه خانم مارتا دلا مسخره شما دوتاست؟
اوه حالا تو هم راست راستی که نمیخوام بیارمش.
خانم مارتادلا مهسا هم با این اسم گذاشتنش. باشه آب پرتقالمو که خوردم تعریف میکنم.
نیلوفر کشتیمون، اصلا میرم از خود نوید میپرسم.
نه اون بلد نیست خوب تعریف کنه، بذار خودم برات تعریف میکنم. همینطور که مامان و بابام هنوز داشتن سر این که من برم بوشهر یا نه بحث میکردن، نوید گفت اگه این بحث تموم شده یه مسئله مهمی هست که میخواستم باهاتون در میون بذارم. یهو همه جا رو سکوت عجیبی فرا گرفت، همچین که دیگه میتونستی صدای پمپ آب همسایه کناری رو هم بشنوی. آخه تا حالا نشده بود که نوید بخواد درباره این مسئله مهمی حرف بزنه. همه ساکت شده بودن، نوید هم چیزی نمیگفت. فکر کنم خودش هم از این همه توجه جا خورده بود. بابام خیلی مشکوک پرسید چه مسئله مهمی؟ من خودم هم با اینکه حدس می‌زدم چی می‌خواد بگه، یه لحظه نگران شدم که نکنه اتفاق بدی افتاده باشه. نوید جواب داد: من از یه دختری خوشم اومده و می‌خوام باهاش عروسی کنم. دختر خیلی خوب و همه چی تمومیه. خانواده‌ش هم خیلی خانواده خوب و محترمین. اینو که گفت، بابام یه نفس راحتی کشید و گفت: خب مبارک انشالله. مامانم پرسید: خانواده‌ش چطوری‌ان؟ به ما می‌خورن؟ نوید جواب داد: آره خیلی خانواده خوبیان. بابام پرسید دختر خودشم راضیه؟ باهاش صحبت کردی؟ نوید گفت آره باهاش صحبت کردم، ولی گفته به شرطی که پدر و مادرت راضی باشن. مامانم از این حرف خیلی خوشش اومد و گفت عجب دختر فهمیده‌ای. ولی بابام که دوباره مشکوک شده بود پرسید چرا، مگه اشکالی تو کاره؟ نوید بهشون جواب داد که اشکالی که تو کار نیست، شما هم خودشو میشناسین هم خانواده‌شو، همیشه هم ازشون تعریف میکنین، اما از اقلیت‌های مذهبی هستن. مامانم با شک پرسید ارمنیان؟ نوید با بی‌حوصلگی پرسید آخه شما خانواده‌ای که ارمنی باشن میشناسی؟ گفتم که شما هم خانواده‌شو میشناسین. بابام پرسید نکنه دوست نیلوفر رو میگه؟ اسمش صحبا بود نه؟ اینجا بود که من تا اون موقع داشتم هاج و واش تماشا میکردم و منتظر بودم که الان چه اتفاقی میفته. وارد صحنه شدم و گفتم صحبا که خیلی از سر نوید زیاده، اونو نمیگه، لابد رفته یکی دیگه شبیه آتوسا گیر آورده.
این حرفا رو دیگه از کجا آوردی؟ اینا چی بود گفتی؟
اتفاقا خیلی هم خوب کاری کردم که اینا رو گفتم. تو نمیدونی برای مامان بابای من این بهترین سیاست بود. حتی نویدم امروز صبح ازم تشکر کرد. فکر کن نوید از آدم تشکر بکنه، این خودش با یه جایزه نوبل برابره.
خب حالا تعریف کن ببینم بعدش چی شد.
نوید همونطور هاج و واج به من نگاه میکرد، مونده بود که چی بگه. بابام پرسید پس کیو پیدا کردی؟ خدا رحم کنه. مامانم گفت ما که به جز خانواده صحبا اینا که بهاییان اقلیت مذهبی دیگه ای رو نمیشناسیم. بعد رو کرد به بابامو گفت نکنه دختر این همکارتون که آسوری بودنه، اونا اصلا دختر دارن؟ در اینجا بود که نوید پرسید حالا اگه همین صحبا دوست نیلوفر بود شما راضی بودین؟ مامانم گفت باز اونا، اقلا میشناسیمشون، صحبا هم که خیلی دختر خوبیه، مثل نیلوفر میمونه برام. نوید دید بهترین فرصته، گفت خب خود صحباست. منم وسط پریدم و گفتم یعنی میخوای بگی صحبا خواستگاری تو قبول کرده؟ من که باورم نمیشه. مامانم گفت چشه پسرم، بی سواده، بد ترکیبه، کار درست و حسابی نداره، مثل شاخ شمشاد میمونه بچم. نوید جواب منو داد صحبا قبول کرده، ولی به شرطی که مامان و بابا موافق باشن. اینجا بود که بابام شروع کرد به حرفای همیشگی در مورد حرف مردم. تو واقعا میخوای با یه دختر بهایی عروسی کنی؟ فکرشو کردی که دوست و فامیل چی میگن؟ نویدم تند شد و گفت چی میخوان بگن؟ به اونا چه ربطی داره؟ این زندگی منه، منم که باید تصمیم بگیرم با کی قسمتش بکنم، البته با اجازه شما. این با اجازه شماش خیلی به موقع بود، چون بابام دهنشو باز کرده بود که یه چیزی بگه اما هیچی نگفت. منم از سکوت بابام استفاده کردم و گفتم عجب شانسی داری نوید، واقعا خوش به حالت، دختر از این خانومتر و عاقلتر و مهربونتر تو دنیا پیدا نمیشه. من همیشه فکر میکردم خوش به حال اونی که با صحبا عروسی کنه. قدرشو بدون، جواهریه. 10 سال دوستمه. تو 7 آسمون لنگش پیدا نمیشه.
بابا حسابی شرمندم کردی. حالا مامان و بابات فکر میکنن چه خبره؟
همینم هست. دروغ که نگفتم. هرچی گفتم از ته دلم گفتم. میخواستم مامان بابام بفهمن که نوید چقدر شانس آورده.
خواستگاری پریشب چطور بود؟
بد نبود، ازش بدم نیومد. پسر خوبی به نظر میاد. از خواستگارای قبلی نیلوفر که خیلی بهتره. مشکل فقط اینه که باید برم بوشه. ترسم دلم براش تنگ بشه. البته اینو به نیلوفر نگو.
مطمئن باش که میگه. میدونی که ما دوتا چقدر دهن لختی.
راستی تو تا حالا پویا رو دیدی؟
اون موقع که با نیلوفر هم کلاسی بودن دیده بودمش. از همون موقع پیدا بود که گلوش پیش نیلوفر گیر کرده. از همون موقع هم نیلوفر خیلی ازش تعریف میکرد. به نظرم زوج خوبی میشه.
درست مثل ما.
انشالله. اما ما یه خورده مسیرمون سخت تره. اگه بخوایم ازدواج موفق داشته باشیم باید چند برابر بیشتر تلاش کنیم.
نگران هیچی نباش. تا منو داری مطمئن باش. نمیذارم هیچی باعث آزار یا ناراحتیت بشه. خودم مثل کوه پشتتم.
اینجوری که میگی حس خیلی خوبی داره. کاش سیوش کرده بودم. میشه یه بار دیگه بگی تا تو گوشیم سیو کنم؟ وقتی دلتنگ باشم خیلی به کارم میاد.
فکر کردم میخوای سند جمع کنی که یه وقت زیرش نزنم. اما احتیاجی به سیو کردنش نیست. هر وقت خواستی خودم بهت میگم. صحبا. مثل کوه پشتتم و نمیذارم غبار هیچ ناراحتی به دلت بشینه.
البته هر دومون باید پشت هم دیگه باشیم. چون باید با مشکلات زیادی روبرو بشیم. تفاوت مذهبی اونم تو کشور ما مسئله ساده ای نیست. اما اگه در کنار هم و پشت هم باشیم هر مشکلی رو با کمک همدیگه حل میکنیم.
اصلش مامان و بابام بودن که قبول کردن و مخالفتی نداشتن. با بقیه هم اصلا کاری ندارم. هرچی میخوام بگم.
مطمئن باش که اگه ما زوج متحد و مهربونی باشیم بعد از یه مدتی دیگه برای دیگران هم حرفی برای زدن باقی نمیمونه.
خوشم اومد. این زوج متحد و مهربون خیلی عبارت خوبیه.
این اصل و چی میگن؟ اساره و اساس زندگی خانوادگیه. اتحاد و محبت. وقتی ازدواج کردیم اتحاد خانواده تازمون باید از هر چیز دیگه برامون مهمتر باشه.
کاملا موافقم.
هیچ توجه کردی که این اولین مشورت ما درباره خانوادمون بود؟
که خیلی هم خوب پیش رفت و با توافق کامل به پایان رسید.
با رادیو پیام دوست و آخرین برنامه از مجموعه در تب و تاب انتخاب همراه بودید. برای دست اندرکاران و تهیه کنندگان این مجموعه خوب آرزوی موفقیت‌های روزافزون داریم. یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه ماهانه سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی در صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. خب وقت اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست گوش هوش بدیم به برنامه این هفته اکسیر معرفت. با هم بشنویم
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار نامه ای از سوی دلدار، بخش دوم.
از تا همامه ازلی در شور و تغنی قلب را از
دوستان، سهیل کمالی هستم. در قسمت اول این گفتار گفتگویی داشتیم در خصوص تفاوتی که میان روش فیلسوفان در پایبند کردن آدمیان به اصول اخلاقی وجود داشته با روشی که به نظر میرسه ادیان در عالی ترین درجات معرفت خودشون پیش گرفتن. اینکه در متون ادیان تأکیدی داشتند بر جلوه حضرت پروردگار در همه هستی، همین کافی بود تا شخص در مواجهه و برخورد با سایر آدمیان و هم همه هستی اونگونه رفتار بکنه که گویی با خود معشوق و یا یادگاری از سوی محبوب در تعامل هست. خوب هست که در گفتار امروز نمونه های از اون دیدگاه رو در گوشه های مختلف زندگی بشری با هم دیگه وارسی بکنیم. به عنوان مثال جریان حفظ محیط زیست رو لحاظ بکنید. منطق و خرد عام در دوران ما حکم میکنه که چون ارتباط تنگاتنگی بین تمام مناطق کره زمین هست و هم از اون سو چون رفتار نسل کنونی ما اثر بر آینده زمین خواهد گذاشت، اخلاقاً ما موظف هستیم به حفاظت از محیط زیست. اما شما این رو مقایسه بکنید با همین دیدگاهی که در متون ادیان و به صراحت در دیانت بابی و دیانت بهایی ارائه داده. در همین بیان حضرت بهاءالله از کتاب ایقان که پیشتر تلاوت کردم، سخن از این فرمودن که جلوه حضرت محبوب رو در یک به یک اشیاء عالم می توان سراغ گرفت و حضرت باب در بیان پرمغزی بیان می کنن بهشت هر چیزی حد کمال اون شیء هست و اگر به اون حد کمال که میتونست به اون برسه نائل نشه، از رسیدن به بهشت خودش محروم مونده. زیر تأثیر این بیان و همین اندیشه، بسیاری گاه میشه که حتی در ساده ترین غفلت های روزمره، مثلا هنگام اسراف در غذا، آدمی به اون درجه از معرفت میرسه که به حقیقت دل به حال پسمانده قضا میسوزونه، با اون هم دل میشه که این شی به اون هدف غایی که میتونست به اون برسه، به اون بهشت در حد خودش نائل نشد. ببینید، تفاوت بسیاری هست بین همچو حسی نسبت به اسراف که جوشیده از پیوندی با همه اشیا در عالم هستی هست، تا اون نگاه کاملا منطقی که بر اساس تکلیف اخلاقی باشه. برای اینکه شفافتر بکنم این تمیز و تفکیک بین رفتار عاشقانه در مقایسه با تعهد و تکلیف اخلاقی رو، بگذارید یک مثالی بزنم. در متون روانشناسی این بحث هست که عالی ترین صورت رابطه عاشقانه میان دو فرد دست کم بر پایه سه ستون هست که شکل میگیره. یکی کشش فیزیکی میان این دو فرد، دیگری میل به صمیمیت و سخن گفتن و میل به ساعتها درد دل کردن، و سوم هم حس تعهد نسبت به دوام اون رابطه. زوجی رو تصور بکنید که متاسفانه اون کشش فیزیکی و هم میل به صمیمیت در اونها به دلایلی فروکش کرده، منتها هم به خاطر فرزند و هم پایبندی به تعهد زندگی رو در کنار هم ادامه میدن. این رو هم تصور بکنید که این زوج به طور هفتگی در میهمانی دعوت هستند که هر دوی اونها از بودن در اون لذت میبرند، اما امکان همراه بردن طفل خردسالشون در اون نیست. در همچو وضعیتی چه دوام این زندگی بر اساس شوری عاشقانه باشه و چه صرفاً به خاطر تعهد اخلاقی، در هر حال یک هفته این یکی پیش طفل میمونه برای مراقبت و هفته دیگه اون دیگری. اما این دو حال رو با هم مقایسه بکنید. در اون حالتی که صرفاً به خاطر تعهد هست، تمام وقتی که فرد در کنار طفل میگذرونه، این حس در دل او هست که از سر تکلیف ملزم بودم به هر حال نوبتم رو در خونه بمونم، در حالی که در شور عاشقانه برعکس، همه تلاش فرد اونه که اون دیگری رو قانع بکنه که او بره و خودش بمونه. مادامی هم که اون دیگری رفته، حتی همون زمان که داره سر نوبت خودش از طفل مراقبت میکنه، باز هم خوشنوده که اون مونده تا به دلدار محبوبش به دور از مسئولیت‌ها ساعتی خوش بگذره. فیلمی اگر از این گوشه‌ها در زندگی این دو زوج گرفته میشد، تصویر دقیقاً یکی بود. اما پروازهه اون شوق و خوشنودی که در دومی هست به هیچ وجه با اولی قابل مقایسه نیست. مورد دیگری هم هست که در دوران مدرن همگی همواره با اون مواجه هستیم، مسئله حقوق بشر. شما زیر تأثیر فلسفه روشنگری و خرد مدرن، یا بهتر بگم تفسیر امروز ما از این فلسفه ها، به این اصل که آدمیان همه با حقوق برابر زاده شدن پایبند میشید. باز همین دیدگاه به همون عالی ترین شکل که پیشتر بحث کردیم در متون مقدسه دیانت در این عصر کنونی ظاهر میشه. هرچند گفتگومون قدری به طول می انجامه، اما چون مستقیماً به بحث ما مربوط هست، بگذارید یک مقدمه‌ای بیان بکنم برای بیان مطلب. کلن در متون مقدسه ادیان، پیامبران الهی به خورشید تشبیه شدند که با طلوع اونها روز جدیدی در تاریخ حیات بشری آغاز میشه. بیش از همه حضرت بهاءالله در آثار این ظهور به عنوان شمس ابها و از جمله در آثار حضرت باب به عنوان شمس حقیقت یاد شدند. همین معنی سبب شده بود تا حضرت باب در آثار خودشون و از جمله کتاب بیان فارسی ارزش بسیار خاصی برای همین خورشید آسمان ظاهری به عنوان رمز و سمبولی از اون خورشید حقیقی قائل بشن. و حتی خود ایشون در دوران اقامت بوشهر در حالت توجه به همین خورشید آسمان ظاهر به عبادت مشغول باشن. در یکی از الوا حضرت بهاءالله در ادامه توضیح مسئله‌ای به اینجا میرسن که همین یافتن نشان حضرت پروردگار در خورشید عالمتاب رو توضیح بدن. بعد از تشریح مطلب بیان میکنند این امور در ظاهر هم واقع، مثلا نفسی محبوبی داشته، نامه از آن محبوب به او میرسد، او کمال خضوع و خشوع به آن نامه می نماید، به شأنی که بر دیده و سر می گذارد و استشمام می نماید. بر اولوالابصار محقق است که این امور ظاهره مخصوص خود مکتوب به نفسهی لنفسهی نبوده و نیست. و بعد بیان می کنند که اگر همچو حالاتی نسبت به اون کاغذ پاره ظاهر شده، این صرفاً به خاطر نسبت و ارتباطی هست که میون اون نامه و محبوب جان او وجود داشته. زیر تأثیر بیاناتی شبیه به همین مورد، بعدها در متون بهایی شما این مثال رو میبینید که همچنین هر آدمی نامه‌ای هست نوشته شده به قلم حضرت پروردگار و به این مضمون بیان میکنند که اگر معشوق نامه‌ای به شما بنویسه که از قضا مچاله شده، واضح هست نهایت تلاش رو میکنید که به هر نحوی که شده نوشته ها و سطرهای اون رو بخونید. حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله و مبین آثار ایشون این رو در خطاب به یکی از افراد غربی که برای دیدار ایشون به عکا اومده بود بیان فرمودند: چون مراجعت می کنید به هر یک از بندگان خدا می نگرید، آنها را به مثابه مکتوبی از طرف حضرت پروردگار خود بدانید. هر قدر همان مکتوب پاره و کثیف و مرکبالود باشد، باید به چشم حقیقت در آن بنگرید و بگویید این پیامی است از جانب محبوب ما. دائما در فکر آن باشم که آن نوشته دست خدا است. ببینید، تأکید اینجا بر این هست که جلوه پروردگار در هر انسانی همون خط نبشته شده هست. پیامی و خطی که در وجود هر آدم نبشته شده به نحو ظریفی متفاوت از اون دیگری هست. همه این بیانات دعوتی هستند به این که نه فقط از سر تکلیف اخلاقی بخوایم حضور دیگر انسانها رو تحمل بکنیم، بلکه به وجود همه آدمیان به چشم نامه‌هایی بنگریم که در کنارشون بایستی در جستجوی اون تک سطر منحصر به فردی باشیم که معشوق به دست خودش بر اونها نوشته. در گفتار پیشین نشون دادیم که اساس این بینشی که مورد گفتگوی ماست در آثار عارفان در تعامل با کلام الهی نهاده شده بود. منتها همین بینش همکنون اساسی شده برای اخلاقیاتی که بر اساس شوری عاشقانه نهاده شده. یا بهتر بگم، اخلاقیاتی مبتنی بر معرفت عمیقی که شوری عاشقانه در دل پدید میاره. در تعهد اخلاقی که بر اساس تکلیف پدید اومده باشه، پایبندی به اصول به خاطر یک حس الزام هست از سوی کننده کار و صاحب فعل. اما در این معرفتی که مورد صحبت ما بوده، کاری کردند که انسانهای دیگه و یا چیزهای دیگه در این جهان اونچنان ارزشی و قدر و قیمتی در نظر این فرد پیدا بکنن که به طور طبیعی و خودجوش رفتاری محبت‌آمیز رو به طلب و اقتضا بکنه. دیگه نیازی به یادآوری برای الزام اخلاقی نیست. خود این که این پیکی و نشانی از معشوق و محبوب هست که پیش روی تو ایستاده، این خود کفایت میکنه. شاید ذکر این نکته ضرورتی هم نداشته باشه که صحبت ما در اینجا مربوط به قوانین نظام اجتماعی نیست که در هر حال لزوماً بر اساس مجازات و مکافات مبتنی هستند و از سوی قانون پشتیبانی میشن. بحث ما اینجا تلاشی هست برای پایبند کردن افراد به اصول اخلاقی در سطح فردی که خب میتونه در سطح وسیع‌تر اثر نیکوتری هم در زندگی اجتماعی داشته باشه. ببینید، نکته مهم این هست که در گفتگوی ما سطح صحبت فراتر رفته از حقوق برابر و رفتار اخلاقی بر اساس اصل برابری. از اونجایی که حرف از عشق ورزیدن به اون دیگری هست به خاطر اون نبشته که در وجود او ظاهر شده، سخن از اصل مساوات که خواهان برادری و برخورد عادلانه با دیگران هست گذشته و میتونه مقدمه‌ای بشه برای اصل فراتر مواسات که گذشتن از خود برای تأمین رفاه دیگران باشه. در یکی از بیانات درباره تعالیم این ظهور فرمودند: از جمله حق و عدل است و مساوات و مواسات توعی، یعنی انسان توان و به کمال رغبت باید دیگری را بر خود ترجیح دهد، ولی نه به جبر بلکه به محبت الهی، چنان یک دیگر را دوست دارند که جان فدا نماید. حضرت عبدالبها در چندین صحبت بیان فرمودند که اون مواساتی که اشتراکیون سعی داشتن به اون نائل بشن در متون ادیان بالاتر از اون، یعنی همین اصل مواسات رو با همین دیدگاه کوشیدن که در جان و وجدان مردمان محکم بکنه. بیان ایشون یک قدری مفصل هست، منتها نقل اون پرتوی میافکنه بر این بینش که چطور میشه ثمرات نیکوی از این دیدگاه که مورد گفتگوی خودمون بوده برچینی. اعظم از اساس اشتراکیون در ادیان الهی موجود. مثلا در حکم الهی میفرماید که از خصائص و مایحتاج اموال خود انفاق نمایند و دیگران را بر خود ترجیح دهند، ولی به رضایت و نهایت روحانیت. اما اشتراکیون میخواهند اشتراک و مساوات به زور جاری نمایند، با آنکه مواسات که حکم الله است مشکل تر است، چه که صاحب نعمت باید دیگران را مقدم بر خود داند، این جاری می شود و سبب آسایش خلق و مؤید نظام عالم است، زیرا موکول به رغبت و رضایت منفق است. ولی اشتراک و مساوات با آنکه سهل تر است و صاحب نعمت با دیگران مساوی است نه مؤخر، این جاری نمی شود و باعث فتنه و آشوب است، زیرا منوط به عنف و جبر است. نفوسی در امر الله مانند سلطان و شهدا بودند که در ایام سختی جمیع اموال خود را صرف فقرا و ضعفا می نمودند. در ایران به درجه نفوس فدای یکدیگر بودند که یکی از بهائیان مهمان بهائی دیگر بود. چون حکومت آن مهمان بهائی را خواست دستگیر نماید، مهماندار خود را به اسم مهمان تسلیم حکومت نمود و به جای او شهید شد و فدای مهمان و برادر خیش گردید. نیت من این بود که در همین گفتار بحث درباره این دیدگاه رو به آخر برسونم، اما متاسفانه مجال نشد. اجازه بدید فقط یک گفتار دیگر رو به همین بینش اختصاص بدیم و من اطمینان میدم که در اون صحبت گفتگو در این باره رو به پایان برسونم. بعد نیست تا اون زمان این هوشیاری یک قدری عمیق‌تر بشه که حضرت جانان در وجود هر انسانی سطری و عبارتی به دست خود نگاشته که در اون پیام منحصر به فردی نهفته است. امید هست که همچو دیدی نسبت به آدمیان دنیا رو بسی زیباتر بکنه از این چیزی که امروز هست.
خوش ساحتی است ساحت هستی، اگر اندر آیی و نیکو بساطیست بساط باقی، اگر از ملک فانی برتر خرامی، ولی هست نشوت مستی، اگر سوغر معانی از ید غلام الهی بیاشامی، اگر به این مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ گردی.
و در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم. همراه با تمامی همکارانم از همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.